برادران عزیز و محترم، یعنی خواهران عزیز و محترم و برادران عزیز و محترم، تشکر میکنم که دوستان جلسه رو تدارک دیدن. از خودم هم تشکر میکنم چون ساعت 2:30 رسیدم تهران برای جلسه که خدمت شما برسیم. اون تا دوستان گفتن مثل که اطلاع رسانی قدر لازم نشده بوده به مناسبت جلسه، چون چندین نفر به من تو همین فاصله گفتن ما خبر نداشتیم، تازه الان فهمیدیم. دوستان مقدمه من عرض میکنم، بعد در خدمت دوستان هستیم. میتونیم به دو شیوه جلسه رو ادامه بدیم. یکی اگر خواهران و برادران سوالی، اشکالی، نظری، تحلیلی دارن، رای بفرمان سوالاتی یا هر نکته‌ای و ما بحث رو شروع بکنیم. اینکه من در پاسخ به سوالاتی که در همین حوزه رسیده در باب مباحث حقوق جنسی، اخلاق جنسی، خانواده و به طور خاص پوشش، نوع لباس زن و مرد در عرصه عمومی که اصطلاحاً حجاب گفته میشه، نکاتی رو که پاسخ به اون سوالات عرض کنم، بعد دوستان سوال کنم. میخوایدم اول شما نکاتتون رو بفرمایید، بعد اونا رو بگیم. از جهت ما علی‌السبیل است، چه شفاهی چه کتفی، هر طور که خودتون مایلید. و اما اون دو سه مقدمه. یک، این مسئله هویت انسانی و هویت جنسی مال زن نیست، فقط مرد و زن هر دوشون در برابر این پرسش باید پاسخ اندیشیده داشته باشن تا به یک تجربه زیسته نائل بشن. فقط زن نیست که باید نسبت هویت انسانی و هویت جنسیش رو معلوم کنه، مردان هم همینطورن، حتی اون اقلیت دو جنسی های هم همینطورن. اونایی که دو جنسی هن که خب یه بیماری است، یک مشکلی، افراد خاصی گرفتارش میشن، مشکلاتی هم تو زندگیشون واقعا پیش میاد، اونا بحران جنسیت دارن، نمیدونن دقیقا مردانه باید رفتار کنن یا زنانه. در مورد اونا هم اخلاق خاص هم احکام خاص ما داریم که اگر این هویت کاملا دو جنسی است، یعنی به اصطلاح فقهی خونسای مشکل است، یعنی به لحاظ جنسیتی خونساست، نه مرد نه زنه، و کاملا غیر قابل تشخیصه که جنبه مردانگی درش قوی تر یا زنانگی، و کدام هویت باید تقویت بشه درش. چون کسی که بحران هویت جنسی داره، چند تا بحران دیگه هم پشت سرش میاد و هم خودش اذیت میشه هم اطرافیانش اذیت میشن. یک احکام و اخلاق خاصی داره. اونجا توصیه میکنن که اونچه که پزشکان متخصصان ترجیح میدن به لحاظ علمی اعمال بشه و یکی از دو جنس انتخاب میشه. اگر هم هویت 50-50 و از نظر فنی و پزشکی هم این شخص هویت جنسی نداره، میتونه تصمیم با خودش باشه، تصمیم بگیره مرد باشه یا زن باشه. حتی مسئله تغییر جنسیت در شرایط خاص برای افراد خاص که ظاهرشون مثلا مردانه است ولی باطن زنانگی بیشتر قرش هست، یا به عکس، که پزشک هم جسم و هورمون و قدرت و آلات تناسلی هم روانشناس اینا تشخیص میدن، اینو با انتخاب خودش یک جنسیت رو میتونه انتخاب کنه. و وقتی یه سوالی تو حوزه فقه و اخلاق پیش میاد که آیا یه همچین کسایی میتونن هر چند وقت جنسیتشون رو عوض کنن، بگن مثلا یه مدت مرد بشین باز یه مدت زن شین باز، اینا این بحث میشه که این چه آثار اخلاقی داره، چه آثار اجتماعی داره، چه آثار تربیتی و روانشناسی داره، چه آثار در حوزه خانواده داره، در جامعه داره، که خب اکثرا با این مخالفت میکنن. ممکنه یک فقیه هم پیدا بشه، نمیدونم، من همینطوری دارم عرض میکنم، ولی به هر صورت بحث با متدولوژی پیش میره. اما اونایی که مردانگی و زنانگیشون معلومه، دیگه اینا بهانه آوردن که بله این مرده ولی ذاتن زنه، اون زنه ولی ذاتن مرده، و بعد انحرافات جنسی رو تبدیل کنن به بیماری جنسی، بعد بگن بیماری جنسی هم نیست، یه نوع دگرباشی جنسی است. اینا دیگه بازی در آوردن برای تئوریزه کردن فساد و فحشا و سوء استفاده از اغتشاش جنسی و جنسیتی است. اون بحثش جداست. به علاوه فقهای ما از قبل که این مباحث مطرح بوده، خیلی واقع بینانه، اخلاقی و حقوقی به مثلا نگاه کردن. در مواردی گفتن این کارو میتونه بکنه، به دلیلی که خب هم خودش و الا قربانی میشه، هم خانواده‌اش اذیت میشن، هم معلوم نیست ازدواجش، تشکیل خانواده‌اش چی میشه. تو این مراحل شما زنانی رو دارید که بعد از مدتی مرد شدن، جراحی کردن مرد شدن، یا مردانی که زن شدن. اینا یه اقلیتی هن، البته یه درصد خیلی محدودی هم تو همه جوامع، و یه جور اختلال جنسیتی و هورمونی و فیزیکی تو بدن حساب میشه. ولی خب آثار اخلاقی داره، آثار حقوقی داره. اما در مورد اغلب غریب به اتفاق بشریت که بحران هویت جنسی ندارن، معلومه که زن یا مرده، اسلام قرآن کریم حساسیت نشون داده دست کم در دو مورد. یکی تشبه دو جنس به هم دیگه خیلی واکنش نشون میده. مردانی که شبیه زنان رفتار میکنن، لباس شبیه زنان میپوشن، مثل زنا آرایش میکنن، زیر ابرو برمیدارن، بدون اینکه هیچ اختلالی در مسائل هورمون و غدد و این حرفا باشه، یه فرهنگ فاسد، اخلاق فاسد یا بیماری ها و انحرافات جنسی. زنانی که خودشون رو شبیه مردان میکنن، لباس مردانه میپوشن، آرایش مردانه میکنن، ادای مرد در میارن، اون جایی که مرد و زن رفتارشون متفاوته، یه جایی که این همه، اکثر موارد این همه، ما رفتار زنانه مردانه نداریم، رفتار انسانی داریم. اما یه درصدی از رفتارها کاملا معلومه، زن و مرد به لحاظ روانشناسی، خصوصیات عاطفی، خصوصیات جسمی و بدنی و جهات دیگه کاملا با هم متفاوتن، هم حتی در یک عرصه هایی متضادن. ولی این تضاد وقتی که مدیریت میشه خودش اتفاقا منشأ هم برکات معنوی میشه، هم لذائذ و لذات مادی که در ازدواج هر دو اینا دیده میشه. اصلا اگر مرد و زن کاملا شبیه هم بودن نمیتونستن با هم ازدواج کنن، اصلا تحمل نمیتونستن بکنن هم دیگه رو. گاهی یه رفتاری رو زن آدم، زن مرد با مردش یا مرد با زنش رفتاری رو میکنن که اگر همجنس خود فرد با او اینطوری حرف بزنه، بچه های معمولی اینجوری هی بخواد سر به سر بذاره و گردن کشی کنه و اینا، اصلا تحمل نمیکنه. ولی اگه جنس مخالفش این کار رو انجام بده که باش پیمان زناشویی بسته، تحمل میکنه. حالا وارد جزئیاتش دیگه من نمیخوام بشم، اینا تو حوزه روانشناسی جنسی دقیقا بحث شده. اسلام یکی تذکر میده که مردان زن نما، زنان مرد نما، اینایی که تشبه به جنس دیگه میکنن خودشونو، اینا به لحاظ هم اخلاقی، هم تربیتی شخصیتی و هم اجتماعی مضره و همینطور آرزو کنن به جای هم باشن. تشبه در رفتار یعنی شبیه سازی بکنید مثل او، آرایش زنانه، لباس زنانه، رفتار زنانه، طرز حرف زدن زنانه، یا زن روش های مردانه رو، اینو گفتن نکنید این کارو. یه قدم ریشه ای تر اون موردیه که میفرماد هی آرزو نکنین جای هم باشین. قرآن صریحا میفرماد که به مردان و زنان بگو، نگو کاش من زن بودم، کاش مرد بودم. الان یه دهی همیشه تو دنیا بودن و هستن یه همچه آرزوی داشتن. حالا مسئله شون هم فقط مسئله جنسی و یه حرفا نیست که بگید که یک بودش ممکنه یه دهی اینجوری بشن که اونم باز تو حوزه بیماری های جنسی قرار میگیره. اما یه کسای هستن نه به خاطر مسئله جنسی و شهوت و این حرفا، کلن میگه که مثلا زنا راحتن، زن نه مجبور کار کنه، نه مجبور خرج زندگی بیاره، نه وظیفه داره اجاره خونه، نه وظیفه داره شی، نه وظیفه داره بره سربازی، نه هیچی نه هیچی، کاش زن بوده. یا زنی بگه که آه مردا تو جامعه نمیدونم اینجوری تره، مردا آزادتر هم فلان کار میتونم کنم، ما نمیتونم، کاش مرد بوده. اتفاقا نظرسنجی که کردن که حالا خوشبختانه تو جامعه ما اغلب مردان و زنان دلشون میخواد همونی که هستن باشن، ولی یه اقلیتی که پیدا شدن گفتن ما کاش مرد نبودیم زن بودیم و زن نبودیم مرد بودیم، تعداد مردایی که خواستن زن باشن بیشتر بوده از زنایی که میخوان مرد باشن. اینم حالا باید ارجوی بشه که چی میگه قضیه اینا. مردا بیشتر، مردایی که خیلی دلشون از وضع موجودشون ناراضی ان، بیشتر مردا گفتن کاش ما زن بودیم، دختر بودیم. و مثلا عمدتاً هم گفتن این همه مسئولیت متوجه ما نبود، که ما با یه دختری همسنیم با هم میریم دانشگاه، او اصلا هیچ وظیفه‌ای نداره، ولی من باید سربازی برم، خونه، مسکن، لباس، غذا، مخارج زندگی، ماشین، کار، فلان، همه به عهده منه و کاش که مثلا زن بود. حالا چیزای مختلف، یا زنا دخترایی که میگن کاش که مرد بودیم، قرآن میفرماد آرزوی این که کاش که زن بودم کاش که مرد بودم نکنین. شما هویت جنسیتون جزئی از هویت انسانیتونه. کسی که میگه کاش یه جنسیت دیگه داشتم، ای اگر او جنسیت دیگرم میداشت باز میگفت کاش این جنسیت دیگر داشتم، چون معلوم میشه اساسا به حقوق و وظایف خودش تو موقعیت جنسی خودش فکر نمیکنه، دنبال راحتی و تفریح و حقوق بیشتر، حدود کمتره. این هر جا باشه، در هر موقعیت جنسی، اقتصادی، طبقاتی، هر چی که باشه بازم ناله میکنه. این یه ضعف شخصیتیه. قرآن میفرماد در هر موقعیت جنسی که هستید، مرد یا زن، ارزش اون موقعیت رو بدان و مثل یک انسان رفتار کن. زنی مثل یک انسان زن باش، مردی مثل یک انسان مرد باش. اگر در موقعیت زنانگی یا مردانگی انسان نیستی، تو هر موقعیت دیگه هم بودی انسان نبودی، چون اصلا مبنات فرق کن. این مقدمه اول و نتیجه گیری. هر کدوم از ما چند تا هویت داریم که اینا نباید متشتت از هم جدا باشن، چه رسد به اینکه متضاد باشن. شکاف اینا باید پر بشه. هر کدوم از ما و شما اولا انسانیم، هویت انسانی داریم، بعد یا مردیم یا زنیم، هویت جنسی داریم. هویت جنسی اینقدر مهمه که گرچه بعضیا میگن جنسیت مال جسمه، مال روح نیست، روح مرد و زن نداره و از یه جهتی هم درسته، اما به طور مطلق هم نمیشه گفت، به دلیلی که قرآن کریم میفرماد حتی این مسئله جنسیت و لذت جنسی و خانواده حتی در بهشت هم معنا داره. یعنی از یه عالم هم که ما میریم، از یه عالم طبیعت جسمی که خارج میشیم، بازم مسئله جنسیت به طور کامل منتفی نیست. البته طبیعتاً اخلاق و احکام اونا اونجا با اینجا فرق میکنه، اینجا داره تکلیف و فرصت اصلاحات و رشده، اونجا دیگه ما فرصت رشد نداریم، ما باید اونجا با دستاوردهای این 40-50 سال دنیا زندگی کنیم تا ابد. ولی مسئله اینه، حتی در قرآن آیه است که میفرماد که مؤمنینی که میخوان در عالم بعد با همسرانی که تو این عالم داشتن و هم خانوادهشون باشن، حتی اگر خانوادهش جهنمی باشه، اینا با همونا تو اون عالم هستن. حالا این چجوری میشه که اون شخص خودش در جهنم باشه ولی یه کپی عین اصل تو بهشته که یه متوجه نمیشه این اون نیست، ضعفای او رو نداره، خوبیای او رو داره؟ یا خداوند لطف میکنه و از اعمال صالح همسر به همسر میده و مسائل دیگه، اینا دیگه در حوزه تفسیر اون آیات بحث میشه. اینکه قرآن چرا جز نعمتهای بهشتی، مسئله لذت هم عاطفی روحی هم معنوی علمی و روحانی هم لذت جنسی و سکس رو تو بهشت میشموره دیگه. این تعبیر حورالعین و قلمان، یعنی پسران خوشگل، دختران خوشگل و زیبا، که همه جذابیتای دختر و پسرای قشنگ این دنیا رو دارن، زنان برای مردان، مردان برای زنان، قلمان پسرها برای خانوما، حورالعین دخترها برای آقایون، همه خوشگلی ها و خوبی های عالم دارن، نقاط ضعفشون و بدیاش و اون زوائدشون اینا رو ندارن، نقاط منفیشون ندارن. خب این هم روز به این نشون میده که اصلا هویت انسانی با هویت جنسی به طور کامل قابل تفکیک هم شاید نیست. و حتی این مسئله لذت جنسی تو عوالم بعدم هست، اونطور نوع خالصش، نوع خالصش، نه این نوع پر از مشکلاتش. می فرماد که تو هر موقعیت جنسی هستید انسانوار عمل کنید. بعد هویت انسانی ما داریم، هویت جنسی داریم، هویت نژادی دارید. هر کدوم از ما و شما قومیتی، حالا نژاد کمتر ولی قومیت، قومیت‌های مختلفی هستیم. هویت زبانی داریم، با هم متفاوته. ده ها زبان در ایران، همش هم زبان ها و گویش های ایرانیه، کرد ایرانی، ترک ایرانی، فارس ایرانی، بلوچ ایرانی، اینا همه اقوام ایرانی هست. بلوچ و کرد و اینا از قدیمی ترین اقوام ایران هست. ما قومیت های مختلف داریم ولی همه ملت همه ایرانی هستیم. خب هویت ملی داریم، هویت قومی داریم، هویت زبانی، هویت جنسی، هویت صنفی داریم. شما دانشجوی یه جای دیگه همه مثلا تاجرن، یه جایی هر شبت که اصناف مختلف. پس ما هویت های مختلفی داریم، بین این هویت ها نباید بگذاریم شکاف و تضاد ایجاد بشه، اینا با هم باید رو هم منطبق بشن، ولی اولویت بندی باید بشن. کدوم هویت اصله که من جاذبه و دافعی خودم رو بر اساس اون هویت بنا کنم؟ نژاد پرستا میگن هویت نژادی، جنسیت پرستا، چه فمینیست چه ضد فمینیستا، اینا میگن هویت جنسی. پول پرستا و فرهنگ سرمایه‌داری میگه هویت طبقاتی. کمونیستا باز میگن هویت طبقاتی از موضع مخالف. ملی‌گرای افراطی، شوونیستا میگن هویت ملی و و و. اسلام میگه هویت انسانی. شما همه هویت‌های دیگه رو در ذیل انسانیت باید جمع کنید. تو درجه اول قبل از اینکه زن باشی یا مرد، قبل از اینکه این قومیت الف رو داری یا ب یا جیم، زبانت دال یا زال یا ها، جزء طبقه ثروتمند و اشرافی یا طبقات فقیر یا متوسط، مردی یا زنی، قبل از همه این هویت ها تو انسانی. اصل هویت انسانی توست. اون هویت های دیگه فرعن، اونا فرصت هایی هستن برای آزمون و رشد تو، میدان رشد تو هستن، معیار تو نیستن، میدانن نه معیار. لذا خداوند در قرآن می‌فرماد که انا خلقناکم، ما شما رو آفریدیم، شما خودرو نیستین، همینطوری اتفاقی نیامدید، تک تک شما رو با پروژه الهی آفریدیم، و ما شما رو شعوب و قبائل، قبیله قبیله، شعب شعب، ملت ملت، نژاد قومیت، زبانهای مختلف آفریدیم. برای چی؟ لتعارفو، با هم آشنا بشید، با هم دوست بشید، هم دیگر رو بشناسید. در پنج قاره عالم صدها نژاد قومیت، هزاران زبان، همه تون برادر و خواهرید، یک خانواده اید، فرزندان آدم و حوا هستید. این 7 میلیارد بشر رو کره زمین یک خانواده. نگید کی مرده، کی زنه، کی سیاه، کی سفیده، کی سرخپوسته، کی غربیه، کی شرقی، همه انسانی. وقت در ذیل انسانیت که خداوند با انسانیت انسان کار داره، بعد از اوست که انسان تقسیم میشه به هر کدوم. وقت میگه فقیر یا ثروتمند، وظایفتون وظایف مشترکتون ایناست، یه وظایف متفاوتی هم دارید. ثروتمند وظایفش از فقیر بیشتره، یه جایی وظایفشون با هم متفاوته. شما دانش عالم یا جاهل، تا اونجایی که انسانی وظایف مشترک داری، از یه جایی که یکی عالم یکی جاهل، وظایف عالم و جاهل یه جایی با هم متفاوت میشه. بیماری یا سالم، همه وظایف آدم سالم وظایف آدم بیمار نیست، یه حقوقی بیمار داره که سالم نداره. بیمار جزء حقوقشه که چون نمیتونه کار کنه، بدون اینکه کاری انجام بده باید غذا و لباس و ایناش تامین بشه. اما آدم سالم چون این حقی نداره، باید کار کنی، یا کار داخل خونه یا بیرون خونه، یا کار علمی یا اقتصادی یا خدماتی یا معنوی تربیه، کاری باید بکنی. انسان مفتخور استثمارگره. تمام اینایی که تو اقتصاد اسلامی میگن حرام، تو فقه ما همه اینا یعنی کسانی کار نمیکنن، میخوان از بقیه آویزون شن، به حقوق خصوصی و عمومی دیگران تجاوز کنن، اون دیگران کار کنن نابخورن، اینا حرام. اصلا همه حرامای اسلام ایناست تو اقتصاد. مثلا ربا، ربا یعنی پول بیاره، پول مفت، یکی دیگه کار کنه سودشو تو ببره. دزدی، سرقت، یکی تلاش کرده یا کار کرده دسترنجشو جمع کرده، تو مفخوری کنی بری دسترنجشو برداری. قصب، بری اموال دیگران رو، حقوق دیگران رو پامال کنی. بله دیگه ما چی داریم؟ احتکار، اموالی در اختیار توست، بازار، مردم، مصرف کننده نیاز داری، نیاز داره، نمیدی تا گرانتر شه، مال مفت بخوری، خب میشه حرام. گران فروشی یعنی پولی در ازای کاری که نکردی، پولی بیش از اون چه که اسلام میگه خدمات رسانی یا تولید کالا یا کار، کار معنوی، کار مادی، کار علمی، کار اقتصادی، کشاورزی، کار خونه، بیرون، یک کاری بکن تا استحقاق داشته باشی تا مصرف بکنی. مصرف در ازای تولید، خوردن در ازای کار کردن، مگر اونایی که مریضن، پیرن، کودکن، گرفتارن، مشکل دارن، خب به اینا میگه یه حقوق اضافی و وظایف کمتر. اما ببین تمام حرام‌های اسلامی جاییه که داره یا به حقوق بشر یا به کرامت انسان داره تجاوز میشه. شما یک حرام بگید، یک حرام در اسلام بگید که ربطی به انسان نداره، یعنی رشد و سقوط انسان مطرح نیست. هیچ حرامی وجود نداره، هر جا حرامه خط قرمزه، یعنی خط قرمزه حقوق انسان یا کرامت و معنویت انسان، همش همینه. ربا، شراب، زنا، دروغ، غصب، خیانت، برهنگی و بی‌حجابی، هر چی که اسم، بی‌نمازی، هر چی که میگه، اینا همش یه صدمه‌ای داره به انسان میخوره، یا جسمی یا معنوی یا هر دوش، یا فردی یا اجتماعی یا هر دوش، یا مادی یا معنوی یا هر دوش، یا دنیوی یا اخروی یا هر دوش. هر چه حرام شده چون به انسان صدمه میزنه حرام شده، هیچی به خدا صدمه نمیزنه. هر چه واجب و مستحب شده چون به انسان کمک میکنه شده، چیزی به خداوند نفعی نمیرسه، خداوند نیازی به نفع کسی نداره. ماه رمضان روزه شروع میشه، هوا هم گرم میشه، مخصوصا اونا که کار بدنی دارن زیر آفتاب کار میکنن، یا خانمایی که به هر صورت پوشششون بیشتره، خب این الان ارتباطش با چیه؟ چرا باید زحمت بیشتر کشید؟ چرا غذا هست من گشنمه نخورم؟ چرا همه حیوانات وقتی گشنه میشن بخورن ما یکی نخوریم؟ واجب و حرام برای حیوانات نیامده، روزه بر حیوانات واجب نیست، نماز نماز نمیدونم خمس و زکات حجاب اینا بر حیوانات واجب نیست. او یک قانون داره، قانون غریزه. انسان قانون عقل بر غریزه حاکم بشه، این همونه که هویت انسانی تو بر هویت جسمانی تو باید حاکم بشه. وقت حجاب کمکی در این مسیره، حجاب میگه که در عرصه عمومی برهنه نیاد، نیمه برهنه نیاد، نه مرد نه زن، به خصوص زن، به خصوص برای که زنه که مادر میشه، زنه که خداوند از طریق بدن زن خلق میکنه انسانهای جدید رو. زن اگر مراقبت نکنه مورد تعرض جنسی مردان قرار میگیره، از متلک جنسی و دید زدن و نگاه های جنسی شروع میشه تا تجاوز جنسی و خشونت. همه جا دنیا بوده و هست و خواهد بود. جوامعی که هرچه حجاب کمتر و برهنه تر هم اتفاقا بعد بهتر نشده. هر جامعه‌ای که زنان برهنه تر بودن تجاوز جنسی و خشونت جنسی بیشتر شد، کمتر نشد. که حالا اینا تک تکش رو خواستیم بحث بکنیم. هویت انسانی، هویت اول جنسی و صنفی و طبقاتی، اینا مسئله بعدیه و باید در ذیل هویت انسانی تعریف بشه. ما اگر برهنه بیایم تو عرصه عمومی، اونی که در درجه اول به چشم میاد هویت انسانی ماست یا هویت جنسی ما؟ بله جنسی دیگه. وقتی مرد و زن پوشیدن، نرمادگی و جنسیتشون تو چشم نمیزنه. میگن آقا انسان‌ها اینجا نشستند، بعد میگن که حالا یه ذهنت بعدن متوجه میشه مردن زنن اینجور. اما اگر نیمه برهنه و برهنه بیان، از همون اول چیزی که به ذهن میاد اینه که خب اینا مردن اونا زنن، یعنی بدن اول دیده میشه، بعد اگر روح و شخصیت و هویت انسانی دیده بشه. حجاب میگه اجازه نمیدم به بدنم نگاه کنی، منو از طریق بدنم نمیخوام بشناسی، منو از طریق خودم بشناس. من قبل از اینکه زن باشم انسانم، تو داری با یک انسان صحبت میکنی. خب الان همه جا هست، اینجا هم اصلا داشتم پله میامدم چند تا دختر خانم دیدم که ما رو رنگ کرده انداخته بیرون، لباسشم اونقدر چسبیده که من احتمال میدم تا آخر جلسه ما بریم این درزش باز شه، چون خیلی فشار رو لباس بود. خب واقعا دلم میخواست بیان اینجا صحبت بکنه، بگه که چرا اینجوری لباس میپوشه. خانمی که بدنش پوشیده است، استادش، همکلاسش، دانشجوی پسرش، فامیلش تو خیابون، اینا زمینه ای زیادی پیدا نمیکنن برای نگاه های جنسی دید زدن. ولی شما رو وقتی میبینن یک مرد، اول چیزی که به ذهنش میاد دید زدنه، که خب ببینم چه جوریه، چرا اینجوری پوشیدی، حالا برگرد دور بزن ببینیم اینجوری، حالا برو، حالا بیا. اینا توهین به تو نیست؟ تو اینا رو اهانت تلقی نمی‌کنی نسبت به خودت؟ تو دوست داری نگاه‌ها به تو نگاه نر به ماده باشه یا نگاه انسان به انسان؟ فرق می‌کنه دیگه. نگاه جنسی فقط بین اون مرد و زن نیست که با هم پیمان می‌بندن، که ما با هم دیگه هم رابطه عاطفی، عشقی، هم رابطه سکسی و جنسی، هم رابطه اقتصادی، نسبت ما با هم دیگه چی باشه. اما وقتی که اینجوری لباس میپوشی که نپوشی هم خیلی فرقی نمیکنه، تو داری تو خیابون به 100 تا مرد، به 1000 تا مرد داری پیام میدی که نگاه کنین، کیف کنین، لذت ببرین، من متقابلا هیچی از شما نمیخوام، عرضه مجانی، منو مصرف کنین. این توهین به تو هست یا نیست؟ با هویت جنسی، با سکس وارد عرصه عمومی شدن به نفع زنه و به نفع خانواده است و به نفع اون زن، اون مردی است که داره به تو نگاه میکنه تو خیابون، یا تو داری به اون زنم خیانت میکنی؟ داری به زن این مردی هم که فاسد تقوای جنسی نداره، داری به زن اینم خیانت میکنی؟ یعنی رابطه این مرد رو با زن خودش هم داری تخریب میکنی. فردا همین کارو کسی دیگه با تو خواهد کرد. فردا تو ازدواج میکنی، تشکیل خانواده میدی، یا یه پسری عاشقت میشه، میخواید با هم پیمان ازدواج ببندید، وسطاش تو دلت به این خوشه، یه مطلب میبینه ایشون داره با تو را میره ولی چشمش دنبال یه خانم باز دیگه است. میگه همین کاری که تو با زن او مرد کردی، یه خانم دیگه ای حالا با تو همون کارو میکنه. خود تو جای او بگذار. البته اسلام به زن فقط نمیگه، قرآن هم عرض کردیم اول آیه قرآن راجع به حجاب اول خطاب به مرده، میگه این مردان مؤمن چشماتون رو مدیریت کن. بعد هم میفهمد که رفتار جنسیتون و حفظ فرج یعنی رفتار جنسیتون مدیریت کن، اخلاق، حقوق، انسانیت رو بر سکس حاکم کن. هویت اول تو هویت سکسی و جنسی تو نیست، هویت انسانیت توست. انسانی باش که شهوت هم داره. شهوتی بودن مسئله اول نیست، در ذیل انسانیت باید تعریف، چه مرد بشه چه زن. این هم از این. نه نکته دیگه که توی صحبت هایی که اینجا الان پخش شد بود خیلی مهم بود، بعضی ها فکر میکنن که بحث سر آدم هاست. مثلا میگه با حجاب ها همه خوبن از همه جهت، بد حجاب ها همه بدن از همه جهت، بی حجاب هم که فلان. مسئله این نیست. این تعبیری که ایشون گفت که شعر مال پروین اعتصامیه که یک شیخ موعظه‌گری با زن بدکاری چی میگه و اینا، بعد آخرش یه خانم بهش میگه که ای شیخ تو هر چی گفتی ما هستیم، بله من گناهکارم، من چه کردم، اما تو اونچه مینمایی هستی؟ تو اینجور که خودتو نشون میدی که انگار کود تقوا و اخلاق و معنویت و انسانیت تو واقعا اینجوری؟ این حرف درسته به جای خود، به این معنا که ما قضاوت نباید بکنیم به طور کلی، یعنی تا پوشش یا کسی پوششش درسته قضاوت کنیم که این همه چیزش درسته، کسی که پوششش درست نیست قضاوت کنیم این کلن از همه جهت آدم فاسد و بدی. نه این غلط. ما 100 تا ارزش اسلامی داریم، یکیش هم حجابه. بعد بعضی هم میگن که آقا ما دیدیم فلان خانم مثلا حجاب نداره اصلا، یا مثلا نماز نمیخونه اونا، ولی خیلی با اخلاق خیلی مهربانه، مؤدبه، به محرومین کمک میکنه، خیریه داره، پشت سر کسی حرف نمیزنه، چه چه چه. خب اینا همه ارزشه، آفرین بر اون خانم به خاطر اون ارزش ها، از اون جهات اسلامیه. این جهات هم به جای خود از این جهت نمره منفی میگیره. یا میگن آقا این خانومایی که با حجابن مگه همشون فلان، برو ببینشون نمیدونم چقدر غیبت میکنن، تهمت میزنن، دروغ میگن، کلا فحش میدن، علی هم دیگه این نقشه میکشن. خیلی خوب، این زن با حجابی که 10 تا رذیلت اخلاقی داره، از جهت اون 10 رذیلت پوان منفیه، از اون 10 جهت جهنمی میشه، اما این که ظاهرش رو حفظ میکنه، پوشش درستی داره، از این جهت بهشتیه. بنابراین هر کسی رو باید درست دید. هیچ کس کلن سیاه کلن سفید ما نداریم آدم ها. اما ارزش ها سیاسفیدن، ارزش ها مطلق هن. نمیتونی بگی هم برهنگی خوبه هم پوشش، هم راست خوبه هم دروغ، هم خدمت خوبه، وفا خوبه، امانت خوبه، هم خیانت. نه، صد مثبت این صد منفیه. اما آدما چی؟ ماها چی؟ ما و شما خاکستریم، اغلب ماها خاکستریم، بعضیامون خاکستری متمایل به سیاهیم، بعضیامون خاکستری متمایل به سفیدیم، بعضیامون صبح سیاهیم از سفید یا به عکس. یه وقت داری راجع به شخص صحبت میکنی، اسلام میگه قضاوت نکن، غیبت نکن یعنی قضاوت نکن، تهمت نزن یعنی قضاوت نکن اشخاص، سوء زن نداشته باش، یک نکته منفی یا ظاهرا منفی دیدی زود نتیجه نگیری، آقا کثیف کلا، یا نه یک نکته مثبت می‌بینی میگه آقا آدم دیگه جزء اولیاء الله. نه، قضاوت نکن هیچ کسو. اسلام میگه خودت مدام علیه خودت قضاوت کن، به خودت سوء زن داشته باش، خودت مدام محاکمه کن، به دیگران حسن زن داشته باش، بگو حتما متوجه نیست، این منظوری نداره، این فلان این فلان. این اسلامه وقتی راجع به اشخاص صحبت. اما یه وقت داره به رفتار صحبت میکنی، رفتار هر رفتاری نمره خودشون میگیره، پوشش و عدم پوشش فرق میکنه، نمره مثبت و منفی داره. اما حالا که جداگانه، اون خانم خیریه داره، کمک میکنه، خیلی خانم مهربانه، مؤدبه، اما این خانمه که مثلا چادری هم هست توهین میکنه، پشت سر همه حرف میزنه، خیلی خوب، هر کدوم به جای خود. یه جدولی 100 تا امتیاز 100 تا عنوان داره، هر کسی در ذیل این 100 تا نمره میگیره، یکیش نحوه پوششه، یکی مسئله رابطه با همسر، با فرزندانه، با همسایه است، با مردم دیگه است، یکی پول پرسته، یکی نیست، یکی حریصه، یکی نیست، یکی خسیسه، یکی سخیه، همه به جای خود. قضاوت کلی نباید کرد. وقتی راجع به اشخاص بحث میکنیم به طور کلی، حضرت امیر به مالک اشتر فرمودن مالک اگر شب گذشته یک کسی رو دیدی داره گناه میکنه، صبح که میبینی به چشم گناهکار بهش نگاه نکن لزومن. شاید دیشب که تو خواب بودی او متنبه شده، متوجه شده، دیشب عشق ریخته، توبه کرده و بخشیده شده و الان یه آدم صالح بخشیده شده است. اونی که تو دیشب دیدی این اونیست. این یعنی قضاوت نکنین افراد رو. اما این که رفتار رو قضاوت نکنین، چرا رفتار رو قضاوت میکنین؟ ما نمیدونیم کی بین ما بالاخره آخرش سعادتمند یا شقاوتمند. هیچ کس نمیدونه خودش یا دیگری کی بالاخره بهشتی هیچ کی جهنمیه، مگر اونایی که خداوند یا اولیاء خاص خدا خبر بدن که فلانی اینجوریه. قرآن هم اسم شخص نبرده، گفته اگر الف پسانگاه به اینجوری زندگی کنید جهنمه. نه که من به نظرتون جهنم، خودتون جهنمی دارید می، همین خودتون دارید خودتون رو جهنمی میکنید. یعنی میرید تو دره، آثار طبیعی وضعیش در دنیا و آخرت. اینم بهشت، اینم جهنم، اینم راه. عقلم بهتون دادیم، تذکرم داریم میدیم، پیغمبرم فرستادیم، آزادی و آگاهی هم داریم، دو تا سرویس هم گذاشتیم. این سرویس میره به اوسن، این به اوسن، دیگه خود تصمیم بگیر. ولی آیا ما میتونیم قضاوت کنیم کی بهشتی کی جهنمی؟ ما و شما نه، نمیتونیم. ممکنه یک کسی آخر، قرآن میفرماد بعضی هستن لحظه آخر تغییر اساسی میکنن. ما آدمایی داریم یک عمر خدمت کردن آخرش با خیانت از یه عالم رفتن، کسانی داریم یه عمر کثافت کاری کردن آخرش با خدمت رفتن. ما عملیات کربلای 4 تو اون باتلاقای شلمچه و خیین و اینا جزیره بواریان بین بچه‌های خواص همه نوجوان، همشون سنشون از شماها کمتر بود، پیراشون به اندازه شماها بودن، بچه‌های بسیج و سپاه و اینا خب همه نماز شب خون پاک، واقعا اصلا یک فضایی که من تو عمرم هیچ وقت همچین فضایی، این همه عشق، محبت، صفا، چقدر با هم مهربان. بعد یک آقای آمد، دیدیم که شهیدم شد، بدنش خالکوبی، عکسای زشت چیزی، بدن زن لخت اینا تو بدنش همه جا کشیده بود، همین خالکوبی کرده بود، تتو کرده بود. بعد خودش اونجا گفته بود که من از عمرم نماز نخوندم، شراب خوردم، با زنان زیادی هم رابطه داشتم، زنا، یعنی زناکار و شرابخوار و بی‌نماز دیگه، کسی که همه دیگه باید جهنمی باشه. این اصلا چجوری خدا خواسته بود؟ و خودش یه آدمی بود که تو محیط فاسد بود ولی باطنش درست بود. این مرتبه تغییر مسیر داد، اصلا چجوری آمده بود جبهه و بعد آمد افتاد توی لشکر و بعد گفتن داوطلب می‌خوایم عملیاتی که توش برگشت نیست و اگه آموزش شروع بشه رابطه‌ها با خانواده‌ها قطع میشه، هر کی دوست می‌خواد بیاد. ایشون هم داوطلب شده آمده. بعد یه اخوی ما قواس بود تو کربلای 4 شهید شد، مفقود شد، 18 سالش بود. میگفت که داشتیم دای کومل میخوندن نا تو موقع آموزش های قواسی و جنگ پارتیزانی تو نخلستان و اینا که از اروندرود رد شیم برای که فاوو آزاد کنیم. گفت که دیدیم توی دعا، تو گریه ها و اینا، ایشون همجه که گریه میکنه به خودش فوش میده. اول فوشای معمولی، بعد کم کم فوشای ناموسی به خودش. بعد میگفت من نمیدونم فلان فلان چجوری شده، من اصلا نفهمیدم چجوری شد من آمدم بین شما، من مثل شما نیستم اصلا، شما همه بچه های نمیدونم پاک و فلان و خلاصه کی ما رو آوردین اینجا، همش هم خودش آمده بود. این اخوی ما میگفت آوردمش بیرون، ما هم خندمون گرفته بود هم گریه که این بلند شده فوشای زشت به خودش میده. آوردمش بیرون، آقا دیوانه ای تو، چی میگه اینا؟ گفت نه من مثل شما نیستم، من آدم کثیفی ام، من اصلا نماز نخوندم، من 100 تا دوست دختر دارم، من مشروب خوردم، مثلا نماز تا حالا نخوندم، مثلا چی شده من اومدم اینجا تو بسیج و قواس و ایشون میگه ما بهش گفت نمازامو چیکار کنم حالا، اصلا نماز نخوندم من. میگه بهش نماز یاد دادیم ما اونجا، که ایشون میگفت برو نمازای قضا تو بخون. ایشون میگفت که اگر من توی عملیات کشته شدم، شهید شدم، این کثافت کاریه که کردم چی میشه؟ نمازایی که نخوندم. این عقبی ما میگه بهش گفتم، حمید میگه بهش گفتم که همشو خدا میبخشه. گفت به این کشکی، به همین کشکی، چون گفت از این هم کشکی تر، چون خداوند در قرآن میگه خداوند وقتی اراده کنه افراد پاکی رو ببینه، یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناهانش رو یه جا میبخشه. و تو آمدی همه چیز رو داره میدی، برای چی نبخشت خدا؟ تو از کجا آمدی پشتی آمدی کجا؟ ایشون تازه اونجا نماز یاد گرفت. میگفت ما لخ میشدیم لباس قواسی بپوشیم، جلوی ما لخ نمیشد، میرفت پشت درختا که نبینیم، چون این بدنش خالکوبی و فوشای خیلی بد و اینا، بدنش هم تکه تکه شد. خمپاره آمد تو سنگرش که این داداش ما میگفت، حمید میگفت من فکر میکنم خدا خواست اصلا بدنش هم نمونه، کسی نبینه او عکسا و فوشا و اینا رو. خب بله، ممکنه کثیف‌ترین آدم اهل بهشت بشه، ممکنه آدمی هم باشه. ما آدمی هم داشتیم 4 سال 5 سال تو جبهه بود، بچه های سپاه فداکار نماز شب خون، الان رفته خارج. یکی از دوستان میگه رفتم کانادا، خونش مثلا نماز نمیخونه، تو خونش مشروب، دختراش بیهجاب، کسی که 4 سال تو خط مقدم جنگیده. خب خدای مرتبه تو لیاقت نداری از اونجا میری به اونجا، این آدم از اینجا میاد به اونجا. پس این که بعضیا میگن چرا راجع به خانمای بیهجاب قضاوت میکنین که میگن اینا کلا بدن فاسده، نه کسی نگفته. چندین نوع اینا، بعضی تنبل، بعضی آموزش ندیده، بعضیا جوگیر، بعضی چی، بعضی هم اهل فحشا و فساده، اونا حسابشون جداست از اینا. بعضی هم سازماندهی شدن برای مبارزه با حجاب به عنوان اسلام و حکم اسلام، برای حمله به اسلام میکاره میکنن، اینا هم باید باشون برخورد شد. بقیه روش ها رو باید آموزش داد، توضیح داد، به سوالات جواب داد. اما راجع به عمل، ببینید حجاب امروز شده درست احکام اخلاق، 100 تا اخلاق، آقا سخاوت، نمیدونم چی، یکیش هم پوشش، بله، اما پوشش چون تو چشم میاد و تو عرصه عمومی است، یه جنبه سمبولیک داره. نوع پوشش و لباس که برهنه بیای یا با پوشش، یه جنبه سمبولیک داره که ارزش‌های اسلامی برای جامعه حاکمه یا نه. بعضی سوالات دیگه هم که حالا من به سوال دوستانم میپردازم و به سوالاتی که از قبلم مطرح شد، فرمودن که با توجه به مسئله اینکه تغییر روش‌های ارضاء نیازهای جنسی مثل همجنسگرایی، رابطه با اطفال و حیوانات و اشیاء و موضوعاتی چون دارک وب و مسئله قاچاق انسان، فقر و فحشا و معضلات ناپیدای اجتماع از تحلیل شما در بررسی موضوعات چیست؟ اولا میفرمایید که تغییر روشه، هیچ تغییر روشی نیست. تمام اینایی که گفتید جز گناهان در همه کتب انبیا آمده، اینا همه گناهان قدیمیه. ممکنه ابزارش نمیدونم اینترنت، ماهواره، فلان اینا آمده، ابزار جدیدی براش درست شده. هیچ کدوم از این گناهایی که گفتید تازه نیست. به تمام این گناهان در قرآن، در کتاب مقدس، در انجیل و تورات، در آیین زرتشت، در اخلاق و عرفانهای دینی شرق و غرب اشاره شد. همه اینا رو گناه میدونن. تازه عذاب و مجازات اینا در کتب مقدس قبل از اسلام خیلی سنگین تر بوده. مثلا در کتاب مقدس یهود و مسیح در عهد عتیق میگه اگر مردی به زنی به زور تجاوز کنه، نه فقط مرد، اون زن هم سنگباران باید بشه. اصلا این سنگباران و رجم در کتاب مقدسه، در قرآن نیست. در قرآن حکم رجم آیه برای که واجب کنه رجم ما نداریم. یا آیه است که شأن نزولش برمیگرده، اونم به یه دختر و پسر یهودی که تو مدینه اون شوهر داشت، مثلا این زن داشت، حالا بالاخره یک رابطه نامشروع که حکمش اعدام بود تو آیین یهود، شریعت یهود، و اسلام هم اون رو پذیرفت با تخفیف، با خیلی تخفیف. اینا گفتن که علمای یهود میخواستن این دختر و پسر، این زن و مرد رو که به همسرانشون خیانت جنسی کردن، با هم رابطه داشتن، اینا رو سنگباران و مجازات کنن. اینا فرار کردن، گفتن ما میخواییم، اینجا مدینه است، ما میخواییم طبق حکم پیغمبر، هرچی پیغمبر اسلام گفت، هرچی محمد گفت عمل میکنیم. میخواستن فرار کنن از چیز. اونجا بحث آمد که اینجوری که نمیشه، یهودی و بعد جنایت میکنی، میخوای فرار کنی بعد برای ظاهرسازی بیای مسلمان بشی و اینا. هر شبت که اینایی که گفتید، تمام اینا رابطه جنسی با حیوانات، با اشیا، با همجنس، استثمار جنسی، سوء استفاده جنسی از اطفال و قاچاق انسان، همه اینا، یعنی برده جنسی گرفتن، تمام اینا از قدیم بوده، اینا هیچ کدوم مدرن نیست و اینا جزء گناهان بزرگه. هم مجازات دنیوی داره، از مجازات‌های سبک‌تر در مواردی که خیلی ارادی نیست تا اعدام، در کتاب مقدس و در همه ادیان الهی و ابراهیمی، برای حفظ طهارت جنسی و حفظ خانواده و حفظ اصل و نسب. بچه‌هایی که به دنیا میان حق دارن به روش مشروع به دنیا بیان. بزرگترین نقض حقوق کودک اینه که یک کودکی رو به روش نامشروع وارد این عالم بکنه، جنایت بزرگی در حق کودک. فرمودید که با توجه به بالا رفتن نرخ طلاق، مشکل عفت زنان، التقاط عفت فکری و فیزیکی، باکرگی و مسئله فاحشه ها، آیا سازوکار خاصی برای برگشت افراد و بازیابی ارزش و عفت و نوع نگاه گناه به این گناه در جامعه سنتی به مفهوم خشک، مدرن به مفهوم بی‌ضابطه، که این تعاریف اشتباه و عرفی است، نظر شما در این باب چیست؟ ببینید، اولا اسلام در مورد زنان و مردانی که دچار انحرافات جنسی شدن راه برگشتشون رو مطلقا نبسته. مگر از یه خط قرمزی عبور کنه. این یک. مثلا زنانی که فاحشن تنفروشی میکنه و به دلایل گرفتاری این مسائل شدن، گرچه یه حکم ثابتی داره برای عموم، اما موارد خاصی داره که ما تو فقهمون هم روایت داریم هم حکم داریم که برای این زنان همسریابی کنید. همون مردایی که با اینجور زنا رابطه دارن، خودشون هم مردایی که اهل این کار هستن، اینا رو با هم ملزم کنید با هم ازدواج کنن تا حقوق اون زن رعایت بشه. میدونید مردا از ازدواج فرار میکنن همه جای دنیا، زنا از ازدواج فرار میکنن، چون ازدواج تقریبا همش به نفع برای دفاع از حقوق زنه. مرد میخواد بدون هیچ تعهدی با زنان متعدد رابطه داشته باشه، بعد استفادهشو بکنه، کارشو بکنه و بره دنبال کارش، هیچ مسئولیتی در برابر اون زن نداشته باشه. ازدواج تمام وظایف رو دوش مرد میگذاره، یعنی اون مسئولیت اقتصادی، حقوقی، تأمین امنیت او، خانه، مسکن، لباس، بهداشت، فرزند، مخارجشون، همه اینا به عهده مرده. اصلا ازدواج تقریبا همه بارش رو دوش مرده و لذا طلاق هم در حکم اولی عمدش اختیارش دست اوست، برای که اصلا همه کارات به عهده اوست و به زور پلیس نمیشه یک مرد رو مجبور کنی بالای سر واسه. وقت زنشو اذیت میکنه، کتک میزنه، میگه مجبور باید بکنه، مریت هم نگیری و بری، اصلا چیزی هم که بدادم پس بده تا بذارم و الا حقوقت رعایت نمیکنم، پلیس هم که تو خونه نمیتونه دوربین مخفی بذاره که، تو همه مسائل پلیس مگه میتونه دخالت کنه؟ مگه مفیده؟ گرچه اسلام به عنوان ثانوی میگه شرط، زن میتونه شرط کنه، هیچ اشکال نداره که حق طلاق رو هر دو داشته باشن یا زن داشته باشه، اما به طور طبیعی چون کل مسئولیت رو دوش مرد، زن یک تعهد بیشتر نمیده و او که من شریک جنسی تو هستم، با همیم و خیانت نمی کنم و با تو این تعهد دیگه نداره زن. نه توش تعهد کارت بیرون خونه است، نه کار داخل خونه است، نه بچه داریه، نه هیچی، ما با هم شریک جنسی و عاطفی هستیم. لذا زن خیلی در خطره. این که ازدواج سفید، دوست دختر پسر، اینا همه به نفع مرده، این حواستون باشه، کلاه زنا رو دارن برمی‌دارن. به اسم مدرنیته و ازدواج روابط مدرن و آزاد و اینا، همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرری نمی‌کنه، استفادهشو می‌کنه، هر وقت هم نمی‌خواد یه اردنگی می‌زنه بزنه و میره. مگه سفید ازدواج سفید بود؟ دوست دختر پسر بود. عشق تا وقتی عشق هست هستم، من احساس میکنم از دیروز بعد از اون ساعت 4 دیگه خیلی عشق ندارم به تو. چرا بابا؟ یه دختره دیگه رو دیدی، دیدی از این هم قشنگتره، هم باز کلاه او رو میتونی تا یک چند ماهی برداری، دیگه عشق تموم. ببین به زور نمیشه ما رو با ازدواج و اینا به هم دیگه وصل کرد و چسبون. من الان تو دلمو زدی. عشق زورکی واقعا، عشق آزاد، مثل پرستوهای مهاجر. عشق در قفس خوبه، ازدواج یعنی عشق زورکی در قفس. برو عمو دنبال کاره، تو آمدی حال و حلوتو کردی، استفادتو کردی، نیازهای عاطفی تو، جنسی تو، تنهایی تو، اینا همه رو حل کردی، حالا یکی دیگه دیدی، باز بخوای بری با او عشق آزاد تجربه کنی؟ پرستوی پدر سوخته، پرستوی تو یا شغالی، لاشخوری. ازدواج سفید، آزاد، دوستی، دوستی آزاد جنسی، دختر پسر، دوستی، دوست باشیم با هم. دخترم تفلک میگه که احراس میگه دوست باشیم پرستوهای خوشبخت. خب خانم داره کلاتو برمیداره، یه 5-6 ماهی میبرد کافی شاپ و ایبروور و تفریح و فلان و اینا، بعد 6 ماه میگه که عشق آزاد، یادت با هم گفتیم عشق آزاد؟ اون اولا 6 ماه پیش یادت هست گفتیم عشق آزاد؟ گفت آره. گفت حالا همونه، الان این عشق بین من و تو کلیشه شده، کهنه شده، من دل تو رو میزنم، درسته؟ تو هم دل منو. همینجوری کلاشو برمی‌داره میگه برو یک اردنگی، میگه برو دنبال یک زن دیگه. اصلا اینایی که میگن رابطه آزاد دختر پسر، دوست دختر، دوست پسر، ازدواج سفید، اینا همه میخوان زنا رو استثمار کنن. ازدواج خیر مردو میگیره، میگه پرستو مرستو نداریم، حالا پرستو هم هستیم ما، ولی باید آقا جون حقوق مادی، معنوی، امنیت، حرمت من چی میشه؟ اصلا فردا این خانم الان خوشگله، 3-4 سال دیگه صورتش چروک میفته و یک کمی از قیافه میفته، تو هم که نشستی پای ماورو هی انواع و اقسام خانمای جدید و جوون و آرایش کرده داریم، اونم نمیدونه بدون آرایششون چی شکلن. این سلبریتی ها رو دیدین عکسای با آرایش و بی آرایششون میذارن، آدم خیال میکنه دو نفرن اصلا، یعنی عکس خودشون میذاره، بعضیشون واقعا وحشتناکن. بعد میبینی همو دو ساعت جلوی آینه یک چیزی میشه که میگه از حوری بهشتی آمده، کافیه بره بشورنش، صورتشو بگیرن به زور بشورن، از بس اشیاء به خودشون وصل میکنن همه پروتز و اینا، میگن احتیاطا موقع ازدواج اول بندازینشون تو استخر ببینید چی میاد بالای آب چی ها میره پایین، و صورتشون هم بشورین بعد صحبت کنین که ازدواج میخواییم بکنین یا نه. نصفش پروتزه نصفش هم همی آرایش و ایناست. خودشه که میبینی بعضشون به شدت وحشتناکه. همه عکسای اینا تو اینترنت وقتی دیدم، اون هنرپیشه مشهور هالیوود چه زنش چه مردش و مخصوصا خانوما، اصلا معلوم نمیشه این همونه. بعد اکثر اینا ازدواج هم خودشون نکردن، یعنی خانواده موفق ندارن. اغلب اینا شما ببینید داخل و خارج یا طلاق گرفتن یا 4-5 تا ازدواج ناموفق داشته، یا اصلا تا حالا ازدواج نتونسته بکنه، سنش رفته بالا. اینا رو میکنن الگو برای دخترای نوجوان و جوان ما و پسران، فکر میکنن اینا خوشبختن. خوشگلن خوشبختن، خوشگلن پس خوشبختن. وقتی اینا سبک زندگی یاد میدن، معلم اخلاق میشن، فلسفه میگن، تو مسائل سیاسی اظهار نظر میکنن، تو مسائل بین الملل استاد خیریه و اخلاق میشن، فیلسوف میشن، همه چی میشن. برای چی؟ برای که خوشگل و با آرایش. یکی از چیز مصیبت هاییم که ما داریم، حالا اینجا اید دوستگمان که اینو میفرمان، ببینید اسلام اولا راه بازگشت به زندگی سالم رو کاملا باز گذاشته و توصیه میکنه. مطابق قرآن میفرماد زنان پاک مال مردان پاک، مردان پاک مال زنان پاک. زنان و مردانی که پاک نیستن همه کار میکنن، اصالت لذت هم هر چیزی رو میخورن، با هر کسی میرن، هر کاری میکنن. خب اینا مال هم. بله قرآن میفرماد دیگه طیبون و طیبات مردان و زنان پاک مال هم، خبیثون و خبیثات اینایی که فاسد شدن آلودن نمیتونن پاک بشن، ولی اینا محروم نشن، بالاخره یه خانواده تشکیل بدن با هم زندگی کنن، یه جوری پس هم بر بیان، شاید انشالله اونا هم کمک کنن پاک بشن، اینا هم آلوده نشن. پس راه بازگشت حتی فواحش به زندگی، فواحش مرد و زن به زندگی کاملا بازه، باید حمایت کرد. ما تو روایت داریم اگر کسی یه دختر و پسری رو که دوچار انحرافات جنسی شدن به خاطر اینکه ازدواج به موقع انجام ندادن ببینه و کمک نکنه اونا خانواده تشکیل بدن و سر و سامان بگیرن، اون شخص اهل جهنمه، ولو نماز روزه هم بخونه و خودش هم اهل زنا نباشه. روایت دیدم گاهی یه کسانی اهل جهنمن که بهشون میگن آقا شما زنا کردید، روابط نامشروع فلان، میگه من کی کارا کردم؟ من همه عمرم نماز و روزه و حرم و کربلا و از این کارا کردم. گفتش که نه، توی همسایت، تو کارخونت، تو فامیلتون دختر و پسرایی بودن در سن ازدواج، فقط به خاطر مشکل مالی یا به خاطر اینکه کسی باید بیفته اینا رو به هم وصل کنه برسونه این دو تا خانواده رو، میتونستی و نکردی، باعث شد این دختر به گناه افتاد، اون پسر به فساد افتاد، شما هم در گناه اونا شریکی. قرآن اصلا هم دستور میده انکهو ازدواج کنید، هم دستور میده انکهو، یعنی ازدواج را بندازین، پسر و دختر رو به هم برسونین، نهاد ازدواج رو تقویت کنین. بنابراین این هم که دوستمون فرمودن که مسئله باکرگی و مسئله فاحشه ها آیا سازوکار خاصی برای برگشت افراد به زندگی و بازیابی ارزش و عفت در جامعه هست؟ حتما هست، بلکه یکی از ثواب ها و تکالیف مهم الهی است. یه نفر رو احیا کنی، قرآن میگه کل بشریت رو احیا کرد. و ما دختران و زنانی میشناسیم که اینا واقعا نمیخواستن ناپاک باشن، ضعف آموزش، ضعف نفس، فشار محیط، اینا کم کم کمکشون کرد، خودشون هم ضعیف بودن و شدن. اینا رو باید نجات داد، اینا رو باید کمک کرد. پسر هم که آلوده شده باید کمک کرد. دیگه اینکه فرمودید که سنتی به معنی برخورد خشک، مدرن به معنی بی‌ضابطه کردن دین. اولا این تقسیم سنتی و مدرن رو اصلا قبول ندارم. این سنت و مدرن غرب بوده، به کهنه‌شون گفتن سنت، به نوش گفته مدرن. هم سنتشون اشکال داره، هم مدرنیتشون مشکل داره. هم در سنتشون ارزش‌های اسلامی هست، هم در مدرنیتشون ارزش‌های اسلامی هست. تقسیم نکنید، این تقسیم ایدئولوژیک سکولاریستی است که همه چیز رو به سنت و مدرنیته تقسیم. بشر قدیم، بشر جدید. بشر از نظر تجربه و ابزار قدیم و جدید میشه مدام، اما از نظر انسانیت بشر قدیم و جدید چیه؟ همه همون جوریم که 1000 سال پیش بودن و 1000 سال آینده. احساسات، عواطف، حقوق، حدود، انسان خوب و بد همش همینطوره. تعریف اشتباهی و عرفی در این مسائل داریم، من قبول دارم باید اونا رو اصلاح کرد. همون اگر طبق اتفاقات یا نوع تربیت خانوادگی هویت زنانه ما تغییر پیدا کرد، برای بازیابی هویت زنانه چگونه عمل کنیم؟ مثلا به جای روحیه تکیه دادن به دیگری و لطافت زنانه، دارای ویژگی تکیه‌گاه و اقتدار شدیم. ببین، تکیه‌گاه بودن لزوما به مفهوم مردانه شدن نیست. ما زنان بزرگی داریم که یک عالم بهشون تکیه دادن. خب زینب، فاطمه زنن، کامل علم زنانه زندگی کردن، اما روح قویست. مرد و زن یک تاریخ بهشون تکیه میکنه. حضرت مریم سلام الله علیها یه زنه، اما زنیست که تاریخ قرآن فرماد تا ابد بهش نگاه کنید، از مریم مقدس الگو بگیرید، مادر مسیح. زن فرعون زنه، اما کاری کرد که تفرعون و استکبار رو در طول تاریخ به هم ریخت. این زن، زن در اسلام، در انسانیت، در طول روانشون، زن لطیف، لطیفه هست اما ضعیفه نیست. ای که میگن ضعیفه، برو کنار، ضعیفه به تو نیامده، تا خیر همه چی به تو آمده، ضعیفه ای مانده، جسمم از تو ضعیف داره، برای که توی کارهای دیگه از تو قوی ترم، بدن من برای کارهایی است که تو از اونها پس اونها بر نمیای. که یکیش مادر شدنه. ظرافت هایی که در بدن زن، در سرانگشتان زن، در ذهن زنه، در مرد نیست. سرانگشتای اصلا بدن مرد برای کارهای مناسب آفریده شده که بره مخارج زندگی رو تأمین کنه، اقتصاد زندگی، تو صحنه های خشن اجتماعی از خانواده بتونه حمایت کنه، امنیت خانه و و و اقتصاد خانه رو تأمین کنه. روحیه‌شو اینجوریه، یه مقدار خشونت و روحیه تهاجمی و پوسکلفتی توی حوزه جسم. از اون طرف به زن روح محافظه‌کاری قوی و پوسکلفتی روحانی و معنوی به زن داده. در این موارد روح زن از روح مرد خیلی قوی تره. مردم میشکنن در یک حوزه‌ای، زن نمیشکنه. توی حوزه‌ای زنا زود میشکنن، مرد نمیشکنه. بشکن بشکنه ها، ولی اون میگه من نمیشکنم. توی حوزه مرد نمیشکنه، توی حوزه زن نمیشکنه. این شباهت‌های زن و مرد رو ببینیم، تفاوت‌هاشون هم ببینیم. هیچ کدوم جای هم دیگر نگه. اگر زنانی هستن که به خاطر مسائل اقتصادی خانواده مجبور شده به اندازه چند تا مرد کار کنه، چنان که ما زنان شریفی داریم که خب اونم میتونه بگه من وظیفه شرعی و فقهی ندارم مثلا برم کار کنم، مثلا مخارج با من نیست، برای چی من برم بیرون خونه کار کنم یا تو خونه؟ ولی شرف داره، این زن کار میکنه، بخشی از باری که به عهده شوهرشه برمی‌داره، کار داخل خونه و بیرون خونه است، چند تا کار با هم. این زن قوی است، این زن مبارکه، این زن بهشتی است که هم خانواده‌شو داره حفظ میکنه، شوهرش و فرزندانش، هم اگه لازمه کار میکنه بیرون تو خونه. آخ بعضی خانم‌ها مثلا که تفلیات هم بیرون کار میکنن هم تو خونه، یعنی دو سه برابر یه نفر کار میکنه. خب این شرافت زنه که داره چیزایی که شریعت به عهده‌اش نگذاشته، ولی نمیتونه ببینه شوهرش به تنهایی داره زیر بار تأمین خانواده خورد میشه و به تنهایی نمیتونه این کارا رو بکنه، باید کمکش کنه. کمک نکنی اون میشکنه، وقتی اون شکست تو هم میشکن، خانواده از هم میپاشه. ببین، ظرافت زنانه یعنی ادای مردها رو در نیاوردن، که خود زن میفهمه یعنی چی، مردم میفهمه یعنی چی. ولی میشه زن ظرافتش و لطافتش رو حفظ کنه، زنانگیش رو حفظ کنه، اما قوی باشه. همین تو زنا، شما زنایی دارید که با کوچکترین چیزی اپا در میفتن، در اسپا در میان، اصلا قدرت تحمل نداره، قدرت تحمل نداره، تمام حواسش از اول تا آخر عمرش تو طلا و پرده و کی آرایشش چجوری بود و کفشای کی چجوری بود و ایناست. خب مردان ضعیفی هم دارید که تمام حواسشون تو همین دلار و زمین و مدل ماشین و اینا مردان و زنان ضعیفن. اما شما مردان و زنانی دارید که به وظایف جنسی خودشون و انسانی خودشون عمل میکنن و تو هر کدوم تو هر حوزه هستن به شدت قویان، محکم. یک شهر میتونه به اون زن یا به اون مرد تکیه بده. منافاتی نداره ظرافت زنانه و قوی بودن. فرمودن آیا زمان ائمه علیهم السلام یا پیامبر صلی الله علیه و آله تمام ساکنین مدینه محجبه بودند؟ و بحثی که آیا حجاب قانونی به طبق قانون بوده، با افراد بی حجاب چگونه برخورد میشه؟ آیا قانون حجاب در جمهوری اسلامی ایجاد شده است؟ چرا در کشورهای دیگر قانون نیست؟ خب این سوال اصلی موضوع بحث ماست که بهش میخوام بیشتر اشاره کنم. این سوالو بذارید، من الان بهش میرسم. فرق هوس با عشق چیست؟ ببینید، عشق اما از یعنی یه جایی عشق هست هوس نیست، یه جایی هوس هست عشق نیست، یه جایی هر دوش هست. هوس اگر به مفهوم نیاز غریزی و شهوت، شهوت در اسلام به طور مطلق پلید نیست، شهوت نعمت خداست. اصلا اگه شهوت نبود خانواده تشکیل نمیشد، اگه شهوت نبود انسان به دنیا نمی آمد، نسل انسان تمام شده بود. الان این خدا کاری کرده که پسر و دختر هم دیگه رو بخوان، از قبل از بلوغ، نزدیک بلوغ و تو بلوغ که میشه خواب هم دیگه میبینن، تا بیداری تو جامعه. این خدا من این رو گذاشته در انسان برای که خانواده تشکیل بشه. خدا از این شیطون بازی خیلی کرده، شیطون بازی شیطونی هایه به مفهوم مثبتش. یک کاری کرده خود آدما خودشون رو تکثیر کنه، خودشون برای خودشون خونه درست کنه، خودشون. آقا یه چیز عجیبی از تو آدم، آدم دیگه میاد بیرون. مثلا آدم ها چجوری میان؟ از عادت کردی نمیفهمیم، اینا همش معجزه الهیه. از تو یه آدم، یه آدم دیگه میاد بیرون، باز از تو اون یه آدم دیگه، همینطور آدم ها تکثیر میشن. خب خداوند لذت غذا خوردن، لذت خوابیدن، لذت روابط جنسی، لذت روابط عاطفی و عشقی، لذت حتی دستشویی رفتن، همه این لذت ها رو گذاشته تا شما این کارا رو بکنی، و الا یا غذا نمیخوردی یا میخوردی دستشویی نمیرفتی تا بترکی، یا اصلا دنبال جنس مخالفت نمیرفتی، تن به تعهدات نمیدادی. اگه این نیاز نبود کدوم مردی حاضر میشد به خاطر یه زنی تعهد کنه که تا آخر عمرش دو شیفته سه شیفته خرمالی کنه؟ بودو اجاره خونه، ماشین، کار، فلان، بودو. برای چی؟ برای زنه، برای خانومه. بعد عشق به فرزند. اگه خدا یه عشق نگذاشته بود کی حاضر میشد این همه سختی رو بگیشه؟ دیدید بچه مدفوع بدبو میده قربون صدقش میشن ننه بابا. به الهی قربونت برم، چه قشنگ شکمش کار کرده، ماشالله ماشالله. خب اینا رو خدای کار کرده که به الهی تو خیلی چیزیه که تو کیف کنی ازش. به به ماشالله بچم شکمش کار کرد. خدای میگه یک کاری کردم که بگی به به خوشت بیاد. خب خداوند اینجوری مدیریت تکوینی کرده عالم رو. بعد میگه اگه نیت الهی بکنی از همین کارا پاداش الهی هم خواهی برد. همین مشکلات مادری، پدری، کار اقتصادی، از تک تک اینا، کار خونه، کار بیرون خونه، پاداش الهی خواهی داشت. حتی از عشق بازی مرد و زن پاداش خواهی داشت. تو کدوم دینی حرفی زدی؟